بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر دوستان عزیز سلام عرض می کنم. خداوند متعال انشاءالله توفیق بهترین استفاده از بقیه این ماه همه ما عنایت بکند، فضل و کرمش انشاءالله. عزیزان عنایت دارن که ماه مبارک رمضان اوج فضیلتش به آخرش، یعنی با شب قدر، مردم متاسفانه یک فریبی که از شیطان میخورن اینه که شروع میکنن سرازیری رو و سست شدن، در حالی که همه اون 80 روز رجب و شعبان و 20 روز اول ماه مبارک رمضان مقدمه این 10 روز بوده تا برسه به عید فطر و حالا جایگاه چیز به جای خودش محفوظ شده قد. اما این 10 شبان روز و خصوصا شبهای این 10 شبان روز فضلت خاصی داره که امیدوارم مثل بنده اون رو طی نکنید و شما دست پر بشید. مطلبی که محضر عزیزم بودیم و واقعا بسیار شیرینه، مسئله شبهای نبوت
نیاز به نبی و عزیزان صحبت شد و الان یک بحثی رو داریم و اون هم عبارت هست از بحث ماهیت نبوت و اون اتفاقی که در نبی میفته. ایشون بحثشون خیلی حالتهای مثلا عرفان نظری اینا توش نیست، یک چیز خیلی روشن و روانی که هر انسانی با فطرت خودش بتونه با اون براحتی اونس بگیره رو مطرح میکنن. عبارت باشه از اینکه فهمان بهصد، یعنی برانگیختگی، یعنی یک حالت سکون و رکود در یک چیز تبدیل بشه با یک فشاری، با یک جهشی را بیفته به سمت حرکت و پویایی و جلو آمدن، نمی شود بعثت. در مورد انبیا هم همین فرمایید که در مورد انبیا این مطالب که خیلی هم مهمه، اما دو تا بعثت و برانگیختگی اتفاق میفته. یکی اینکه شخص نبی از درون خودش منبعث میشه و برانگیخته میشه. نبوت ادامه سیر رشد طبیعی یک فرد مثلا به اسم نوح نیست. بگیم حضرت نوح علیه السلام مثل هر انسانی که تا یک مدتی چیزی رو میفهمید، بعد روش کرد، تجربهش رفت بالاتر، عقلش گسترده‌تر شد، یه چیزای بیشتری رو الان می‌فهمه. یک مسیر رو اینطوری طی کرد. این نیست. حضرت عیسی علیه السلام تو روز اول دنیا آمدنشون همونجا به هر حال نبی‌ان دیگه، دعای نبوت می‌کنن. پس اینطور نیست که یک رشدی اتفاق افتاده نم 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 شکسته شده پیغمبر، اینطوری نیست، یک جهشی. این حرفا بر خصوص یک زمان قبل از انقلاب چون خیلی این شبهات بوده، الان هم برحال هست حرفایی تو این حال هوا فرمایشات از دقا رو بهتر میشه فهمی کهشون دارن جواب میدن نه اینطوری نیست، واقعا نبوت یک استعداد عادی بشری در حد نبوغ نیست که بگیم یک نابغ. انبیا یک سری نوابغ بودن مثل بقیه نوابغی که هستن، این هم یک سری نوابغ بودن که نبوغ خودشون رو مثلا معطوف کردن به اصلاحات اجتماعی. خیلی حرف خطرناکی و برحال کاملا مسئله رو در حد این کمالات بشری محدود کردن اینطوری نیست. نه خیلی انبیاء علیه السلام مثل کسی فرزن از یحیی از عیسی تو گهواره چطور میتونن یک بچه بلا هر چقدر هم باهوش باشه، هر چقدر هم مغز قوی داشته باشه، شکل مادرزاد اون سلای خاکستری مغزش قوی باشن یا شیارهای مغزش عمیق باشه، اون هر چقدر هم تیزوش باشه نمیتونه به هر حال ادعای نبوت بکنه به معنی که من مصلح اجتماعی هم مثلا از عالم بالا برنامه آوردم و هم میخوام شما رو اصلاح بکنم. کی نشست این برنامه ریزی کرد، کی تحلیل کرد اطراف خودش رو، کی راهکارها رو دوزن خودش چفت و بس کرد، ممکن نیست چیش. اون وقت شما میبینید که این افرادی که عنوان نبی هم دیگر هم قبول کردن و به آینده بشارت دادن، ما قبل رو تصدیق کردن، همه حرفشون هم یک چیزه. مگه امکان دارد که چند تا نابغه در زمانهای مختلفی از تاریخ، در مکانهای مختلفی از تاریخ، در جوامع مختلفی از تاریخ با یک سری فرمولهای مشترک برای اصلاح بشریت وارد بشن، حرف واحدی رو بزنن و کی با هم دیگه هماهنگ شدن؟ چون دو تا نابغه برادر همان توی یک خانواده بزرگ شدن، یه جا بذارید خان طرح و ایده بدن، مثلا تو بحثای اصلاحات اجتماعی در هر مسئله دیگری توش کلی اختلاف پیدا میشه. اینا نیست، نه مسئله نبوت همون ارتباط با غیب است. و این البته مبتنی بر اینه که این شخصی که به این مقام میرسه البته استعداد رو باید داشته باشه، هیچ شکی درش نیست، از اون تکون نطفهش باید یک استعداد و شرایط ویژگی های خاصی رو داشته باشه تا این لیاقت شامل حال او بشه. خب یک جانمایی از عبودیت داشته باشه، جانمایی از فهم درک داشته باشه و جانمایی از اینکه بخواد حرکت بکنه و کار رو بندازه و جلو بیاد، اصلاح اجتماعاتی داشته باشه و سبب شد رو باید ذات وجود خودش رو داشته باشه و خداوند متعالی برای استعدادهای مختلف بین افراد بشر پخش کرده و هر کسی چیزی داده و این بزرگواران این قابلیت رو دارن بدون اینکه حالا مشکل جبرم پیش بیاد و مسائلی که دیگه تو مباحث جبر اختیار وجود داره، با این استعداد خودشون از غیب این اتصال رو دارن و از غیب این حرکت رو دارن. پس این شد یک مسئله که انبیاء علیهم السلام با توجه به استعداد درونی خودشون منبعث میشن، به این معنا که در ذات درون خودشون منبعث میشن، اون آدم قبلی نیست و اون آدم قبلی حتی بگیم یک ترقی یافته و متکامل شده شخصیت داشته باشن، متکامل شده از اون شخصیت قبلی خودشون ادامه روند زندگی خودشون، ولی خب با یک سری تجربه و رشد. این هم باز نیست، بلکه این برانگیختگی به معنای زیر و رو شدن مسیر زندگی خود آنهاست. خود اونها در یک جریانی واقع میشن کاملا نوع که سابقا در اون جریان نبودن. از این تعبیر شده است در قرآن به زلالت قبل از بعثت. انبیاء علیه السلام قبل از بعثت گمراه بودن، زلالت داشتن. به چه معنا گمراه بودن؟ یعنی اینکه شاید با توجه به استعداد و صفای باطن خودشون، استعداد ذهنی و صفای باطن خودشون از مشکلات مردم و جامعه رنج می بردن، اولا طرح‌ها و ایده هایی برای اصلاح داشتن، ثانیاً اما یک طرح کامل محکمی که عنوان همین شریعت الهی بعداً ارائه میدن اونو رو قبل از بعثت نداشتن، دست خودشون بسته بوده از اینکه بتوانن یک مسیری رو جلو پای بشریت باز کنن و بشریت رو در اون مسیر رشد بدن، بیارن بالا و به سعادت برسونن. خودشون راه را نداشتن. این راه نداشتن قبل از بعثت می شود همون زلاله. اگر حجاقا مقدور بشه سوره مبارکه چند آیه از دوغا اینجا مطرح میکنن که خوبه با هم رو باید بررسی بکنیم، خیلی نکاتشون خوبه. شعرا 20 بله اگر بشه سوره مبارکه شعرا آیه 20 رو خب بله این یک نمونه از کلا اینا رو چون نمیدار بحثش مهم بود و زیبا هم بود حالا من هم اولین بار بود واسم روشن میشد نکات تفسیری خوبی که حضرت آقا اینجا دارن. یکی سوره شعرا آیه 20، یکی هم سوره آیه مبارکه زها آیات 1 تا 8 رو ایشون بررسی میکنن. خلاصش این که تعبیر این که این حضرت موسی میگوید من اون قتل رو زمانی انجام دادم که از گمراهان بودم، منظورشون این نیست که خب من ای کاش نمیکشتم اون شخص رو و برای از دستم در رفت، ای کاش به هر حال حالا اون بند خدا زنده بود و داشت به هر حال نوشابش رو میخورد. این نیست، واقعا اون بند خدا کشته شد و حق بشه همون که کشته بشه از موسی زده دمش گرم. مشکل سر اینه که این انا من از زالین که دارم میفرماین و حالی هست فعل تا ازان من اون قتل رو انجام بدم و انا من از زالین، اون انا من از زالین فهمد من اون موقع یک کار اصلاحی جزئی و موردی رو کردم، اما برنامه برحال اصلاح برای بشریت و مردمیت نداشت. دستم خالی بود. نصف شب که برحال با اون اوضاع و بدبختی و خانم باردار و بیابون و رفتیم برحال قطعش بیاریم شدیم پیغمبر، اونجا خب اونجا نسخه پیدا کرد، هدایت کرد، هدایت شدم، این نسخه پیدا کرد و این خیلی مهم. یعنی خود حضرت موسی توجه دارد به این که من الان با اون موقع در حد یک شخص ظالم و هدایت یافته فاصله دارم. این یک سیر طبیعی معمولی نیست، تراکم تجربه نیست، یه جرقه ای که در ذهن کسی ایدهی برای ذهن شسیده اینا نیست. خب این یه نکته ای که خواستیم عرض بکنیم و جا یکمش سوره مبارکه زهار رو کلن بیارید. این آیات مبارکه سوره زهار هم که باز نگاه کنید بسم الله الرحمن الرحیم، این خیلی عجیبه. بعد از اینکه نقل میکنن اولین وحی ها به حضرت رسول صلی الله علیه و آله شد و بعد در وحی تأخیری افتاد و حضرت ایشان هم طبعاً از اینکه اون حال معنوی اون اتصال با عالم غیب دیگه ایجاد نمیشه و فاصله ای شده، خب فوق العاده سخته چون این حال معنوی به انسان دست بده و بعد پیوسته نباشه، خیلی در زجر روحی بودن. سوره مبارکه زهار بعد مدتی نازل شد و این آیات که اینجا قسم میخوره به چاشت، زهار موقعی که روشنای روز پخش میشه روی زمین، نه اون مثلا اولای طلوع آفتاب نیست، اولای طلوع آفتاب که تازه میخواد برای هوا روشن میشه، این موقعی نه، اون خورشید حاکمیتش روی زمین ظهور میکنه و قشنگ تاریکی به کنار میره و شما نگاه میکنید همه جا روشنایی و نور کاملا خیره کننده است. دیگه فرد ماه دیگه نمیشه بید چون باید به ستاره ها. خب اون موقعی که روشنایی روز پخش میشه میشه ضحا. خب اینجا خب ارتباطش رو کما بیش میشه پیدا کرد با اون جایگاه نبوت و مقام نبوت و کاری که قرار نبوت در روی زمین برای بشر بکند. و اللیل اذا سجا طرف مقابلش هم همینه، یعنی این روز و شب هر دو تا تکمیل کننده به هر حال این فرایندن، این جلال جمال الهی است، این ظهور و بطون ها هر خودشون جای خودشون رو دارن. وحی میشه یا موقعی که وحی موقتا قطع میشه در هیچ کدوم از اینها ما ودعت ربک و ما قلا و حالا این احتمالاتی از عرض میشه ها وگرنه حالا دیگه نوز ما باره کنم از آن هم سخت میشه ما ود دعنک رب که با ما قلا حالا هیچ کدومشون نشانی نیست که اگر حالی هست که شما رو به سمتون هدف حاکمیت الهی در روی زمین حل میده یا یک شرایطی هست که خبری نیست و هیجانی نیست جفتش هم برحال اراده های خداست که نشانه ضعف شما و بدی شما و دشمنی خدا با شما نیست اینا مقتضای حکمت الهی است و برای تربیت خود رسول الله هم بسا هست اما در این حال اینا نشانه عنایته نه نشانه رو برگرداندن خداوند متعال ولی الاخرت خیر لک من الاولا که آخرت برای تو بهتر از اولاست کلا مسیر مسیری که برای شما رو به رشده شما دارید به سمت خوبی حرکت میکنید مسیری که مسیری که توش برحال هرچی که هست بالا رفتن و موفقیت و پیروزی و خداوند متعال هم انقدر به شما میده که شما رو راضی میده که شما مسئله شفاعت رو فرمودن خدا حضرتقا اینجا حرفای خیلی خوبی داره خود دوستان این فرمایشات ایشون رو بخونن بنده یه وارد به اون ریز ریز آیه شریفه نمیخوام بشم خب فقط این جمله رو میخونم به اون قسمت اصلی برسم اومد که در همین دنیا هم به پیامبر اسلام انقدر داده شد تا خوشنود شد هدایت انسان ها تشکیل مدینه فاضله قهر و غلبه بر دشمن های خونی مثل سخت فتح بلاد و این تقدیم فتح بلاد روی غلطک انداختن سیر تکاملی جامعه اسلامی نه کسی کار کرده باشه میفهمه چقدر سخت سنگینیه و مهمیه روی غلطک انداختن سیر تکاملی جامعه اسلامی یعنی ایجاد یک نظام اسلامی اون بعثت و اون انقلاب منتهی شد به ایجاد نظام یعنی حضرت رسول دونستن نظام اسلامی رو ایجاد بکنن بله نظام اسلامی هدایت اجاره بله روی غلطک انداختن سیر تکاملی جامعه اسلامی اینها همه نعمتهای خدا بود و پیغمبر اسلام اگر که بعد از ارتحال پیغمبر اسلام به خاطر نبود اون رجال دولت اسلامی در سطح امثال جعفر طیار و حمزه ها و ماننده اینها و قهدی که در رجال بود پیغمبر برحال نتونست برسه به اون دولت اسلامی و آخرش همین نظامش اسلامی هم که ایجاد کرده بود این نظام دیگه کلن منسوخ شد و در حد یک باری که در طول تاریخ بیشتر نمان و اون انحراف در مسیر خلافت به هم زد این جریانی که پیغمبر راه انداخته بود را ولی برحال ایشون همون مقداری که موفق شدن یک نمونه‌ای رو ایجاد بکنن و اون نمونه رو به تاریخ نشون بدن اون بستر رو ایجاد بکنن ولو میگه حالا آخرش در حد یک باری که در شرایط تقریه بیشتر نماند خود این خیلی حرف خودش خیلی توفیریه که خداوند بهشون داد حالا اینکه کی برای پیغمبر جریان تاریخشون کلن منحرف شد و شکست خورد و مغلوب شد اینا کی یادشه خدا حضرت آقا فرمان که این اتفاق افتاد کسانی که 250 ساله رو خوندن که این اتفاق افتاد چون نمیخوام معترشم سریع رد میشم خب ایشون فرمان با صلح امام حسن علیه السلام و استقرار حکومت معاویه دیگه کلن دیگه برای اون جریان یه منسوخ شد و دیگه رفت توی شرایط فقهان تقیه خب حالا بیدید روش فکر کنید اینا ذهنتون اگر بخواید جریانی فکر بکنید و مسئله مدیریت کلان توحیدی رو بفهمید اینا رو باید از خودتون حل بکنید یعنی چی این حرفا حالا من دیگه روش نمیخوام خیلی ریز بشم از بحثون جدا بشیم خب علم یجد که یتیما فآوا اینا هر کدوم به جای خودش که بماند طول نکشه اینجا وجده که قالا هدا آیه 7 داره ما اینجا کار داریم آیه 7 این ظال به معنای حقیقی کلمه است این معنای مجازی نیست حالا اینجا خود از داشت اشاره میکنن تفاصیلی وجود داره از من تو بچه که مثلا گم شده بودن تو اطراف مکه گم شده بودن پیدا شدن چی شد همه اینها ولی این معنی که خیلی سرراست و شن شفاف دیگه پیچیده نداره دیگه ظالمی گمراه خب شما گمراه بودی بعد برای خدا آن داشت ما رو هدایت کرد گمراه بودی یعنی چی؟ یعنی راه مسیر نداشتی واسه زندگی خودت یک مسیر رو نداشتی که بگیم آقا با نبوغ خودش چیز رو کشف کرد. نه، هدایت غیبی الهی ما پیغمبر رو اصلا دریافت و پیغمبر رو از اون بی‌برنامگی و نبود شریعت برای اینکه چیکار باید بکنه به عنوان یک مسته اجتماعی تبدیلش کرد به یک شخصی که برنامه داره چیکار بکنه. اون هدایت غیبی الهی میشه بعثت، اون جایگاه میشود نبوت. خب اینا خیلی مهمه، باز به مقا حتما به این مسئله خودشون تعامل داشته باشه. وگرنه پیغمبر کارهای جزئی موردی داشته ها، برنامه کلان اساسی نداشته. مثلا اون ماجرای پیمان دون مردان هلفل فضول که گفته میشه، اونجا خود پیغمبر به هر حال نقش داشتن، نقل میکنن که فرموده باشن من مجدداً اگر اون ماجرا پیش بیاد در زمان قبل بعثتم دوباره اون قرارداد تو شرکت میکنم تو این احرامه که به هر حال جلوی ظلم رو بگیریم، از مظلوم حمایت بکنیم تو مکه. هنوزم پای اون حرفم هستم، خوششون میمده، حرفی نیست اون هلفل فضول گفته شده، اما این برنامه کلان نیست. مثل این 99% مذهبی های ما که وقتی میخوان یک جامعه ایدئال فکر بکنن، میخوان استنبول اصلاحات حرف بزنن، یا هیچ ایده ای ندارن، منتظر حضرت حجت بیاد این کارو بکنن، یا اگر ایده ای هم دارن ایدهشون در حد عرض کنم که چی بگم، قطره به درد این میخوره که فرضاً میکنید بشریتی تشنه است، این الان باید کلی آب بخوره تا برای زنده بمونه، بخوایی مثلا به لبای او یه نمی مثلا تر بکنن، میمیره، یه چیزی تش نمیمونه. اوج اصلاحات که احیانا مذهبی های ما به عقل و شعورشون میرسه، چون اون نگاه های کلان انقلاب رو هنوز نشناختن و در مسیر شناختن انقلاب هم نیستن. الان بنده هم نشناختن انقلاب، خود حضرت آقا میگه من نشناختم انقلاب، ولی هم تو این مسیر شناختن انقلاب هم نیستن. این چیزای کوچیک جزئی پس اوجش اینه که مثلا فرضاً ببینیم تا محلمون یک مثلا خانواده فقیرن، واسه شو یک کلو برنج بخریم بدیم، حالا خوبه، ولی خب همش همین نباید باشه. یک چی کار بکنیم که مثلا تو مسجد محلمون خانوما که میان با جوراب نازک نیان، خوبه، ولی همش این نیست خدایش. اونم یک چیزای خیلی بحریز کوچیک پس پس انبیاء علیهم السلام مبعوث شدن، یعنی یک برنامه کلانی بهشون رسید که بر اثر اون برانگیختگی درونیه، یعنی در درون خودشون انبیاء آتش گرفت، انبیاء در درون خودشون سوختن، شعله ور شدن که توانستن جامعه را شعله ور کنن. این بعثت دو مرتبه دولایه، دلایه یکی درون وجود نبیه، یکی بیرون در سطح جامعه. این بیرونی ظهور این درونی است تا در درون خودش برای هدایت خودش و هدایت دیگران آتش نگیرد، میتواند در بیرون واقعا مجاهدانه و صبورانه در مسیر تحقق اهداف خدا حضور داشته باشه و مردم را هدایت بکنه. این نشدنی، این حرفا برای شما طلبه ها مستا، تا از درون خودتون به هر حال یه چیزی جانمایی نداشته باشید، از معنویت، از عشق، از محبت به خداوند متعال و راهی که خداوند متعال به نام دین اسلام جلوی پای ما گذاشته، تا اینا رو از درون نداشته باشید نمیتونید مردم رو بکشونید بدین سمت و سو، موفق بشید در وظیفه روحانیت خودتون. یه رو برات دقت بکنی و راه همین. خب دیگه من خیلی دیگه معطل شدیم. حضرت آقا فرمان آقا که برای فهمیدیم پیغمبر باید باشه، یک، و پیغمبری و بعثت یعنی چی، دو، خب یعنی راه چیه، این برانگیختن مسیرش چیه. مسیرش رو ایشون از سوره مبارکه علق، همون آیات اول که میدونید اولین آیاتیه که در ابتدای بعثت برای پیغمبر نازل شده، سه تا مطلب بران مرحله ای استخراج میکنن، سه تا مرحله استخراج میکنن که همون اول بعثت پیغمبر ضمن سوره مبارک علق مطرح شد. خب اولین مسیر گام اصل توجه مسئله خلقت و آفرینش، آقا این برانگیختشان فکر کردن اصلا که جوشیدن های درونی از فکر کردن شروع میشه. مردم رو هم باید از اصلاح بینش و اینکه را بندازید برن فکر بکنن شما هدایت بکنید. آقا کسی بخواد یک هدایتگری کلان بکنه در جامعه، هی نمیدونم ذکر و فلان نماز مستحبی و فلان صدقه دادن و اینا خوبه، ولی اینا برنامه کلان تبلیغ و هدایت بشر نیست. خدا هم با مردم این کارو نکرد. اگه اون نسخه بود پیغمبر هم برای همون نسخه رو میگفت، قرآن هم همون نسخه رو میذاشت. گام اولی که میخواد شروع کنه جریان، خدا با چی شروع میکنه؟ آقا مسئله خلقت، فکر کردن. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق مفعول به نداره، کل به آفرینش. آیه بعدی دقیق تر میشه، گام دوم میاد مفعول به پیدا میکنه، این خلق حدیث‌تر میکنه، خلق الانسان من علق، آفرینش انسان. خب باید خود طلب جماعت هم گاهی اوقات سالی یکی دوبار بد نیست یه 5 دقیقه وقت بذاره واسه فکر کردن. این خوبه، وقتش تلف نمیشه، ماه مبارکش هم تلف نمیشه، واسه همیشه وقت هست به جز فکر کردن. اصلا کار طوری کردن که فکر کردن بخوش کرد، اصلا مسیر رو برای تربیت قوه فکر و تقویت و شکوفا کردن قوه فکر و دادن نسخه هایی برای تمرین ذهن و تمرین قوه فکر اصلا بستن. یک وفا ترس و واهمی تو این زمینه وجود دارد که آدم اصلا میترسه در موردش حرف بزن. باز فکر کردن یاد گرفت، فکر کردن اصول داره، باز با اصول حساب کتاب فکر کرد و راه افتاد. اصولش هم فقط این نیست طرف بیاد منطق خوب بخونه نمرش 20 بشه، باید کاربردی بخونه، یعنی واقعا شخص فکر کنه. مجهول به مجهول به معلوم تبدیل کردن یاد بگیر، عملیات برو تو خلقت فکر بکنم اولا، و دوم خلقت انسان فکر بکن. از دقیقا اینجا باز یه مقدار مانو دادم، خیلی هم زیبا بود، خود دوستان بخوانن کتاب رو، که مثلا این فکر کردن باید وقت بگذاره اصلا تفاوت‌های انسان رو با دیگر موجودات رو فکر بکنه، حیرت زده میشه در عظمت انسان. یک شعال بند اشاره میکنم خرماش از دقام هست، اما از که انسان موجودی است که خودش میتواند خودش را مهار کند، خودش میتواند خودش را قضاوت بکند، خودش میتواند خودش را محکوم بکند، خودش میتواند خودش را از یک مسیری به مسیر دیگری ببرد. چطور چیزیه این موجود؟ دور همه جا محال است، انگار به انسان که بسه دور میشه مجاز. چه دوری؟ انسان خودش به خودش چه میکن؟ روش فکر کن. اون وقت انسانی که از علق خون بسته آفریده شده، این انسان میاد تبدیل میشه به یک چنین موجودی با این کمالات. میشه ملا صدرا، میدونم میشه بو علی، میشه خواجه نصیر، بیاید تو میشه امام خمینی و بزرگان دیگه، برید انبیا رو ببینید، ائمه معصومین رو ببینید، از علق به اینجا میرسید. اینو باید فکر کرد، خلق الانسان من علق. دیگه من سریع رد میشم این جوها رو، دیگه افتاد به سرعت. با یکی هم مسئله میتونید برید دیگه، عزیزن خواستم برم برم تمام. مسئله بعدی آخرش هم مسئله آموزش این بشریتی که میفته تو مسیر قلم، آموزش، نوشتن، متراکم کردن معلومات رو همدیگه در طول تاریخ و رشد فزاینده ای که از این تراکم علم ایجاد شده در نسل‌های بشر، اینا رو هم باید انسانش فکر کنه. مسئله قلم چقدر عظمت داره، چقدر حرفه. آیات اول قرآن تازه میخواد نازل بشه، 5 آیه نازل شده از کل قرآن، اون شرایط فشار روحی رسول اکرم روز اول با مسئله قلم. حالا ما میگیم طلبه ها مقاله نویسی کنم یاد بگیرم، همه نق میزنن. نه نق زدن نداره قلم، چقدر حرف این. خب اینا رو دوستان باید فکر کنن. تمرین بعدی که ما فردا از دوستان میخواییم، تکلیفی که از دوستان میخواییم، اینه که اول از عزیزان زحمت خواهیم داد که در این 24 ساعت یه 10 دقیقه یه روبی که فکر کردن، اون اصاری فکر کردنشون رو در این 3 موضوع به ما تحویل بده. شیری مطلب که من دیروز، یعنی از امروز من، از امروز صحبت فردا خواهند گفت که من از دیروز تا الان 10 دقیقه در این 3 موضوع در این 3 حلقه فکر کردم. کلی خلقت، خصوص خلقت انسان و مسئله آموزش و قلم. تو اینا فکر کردم، اینا به ذهنم رسید. تو این فکر کردم دوریاریم اینا رو برحال افتاد. این ما فردا از دوستان میخواهیم. این ما یک تکلیف واسه رفقا دیگه حتما واجب تلقی بشه. عذرخواهی میکنم وقت درس تموم شد. عزیزان اینجور موارد هر کی خواست به کارهای دیگه‌اش برسه، از نظر بنده بلا مانع است کلا، هیچ حرفی ندارم. و حتما دوستان حضوریون و غیابیون همشون برای تو این جهت آزاد و راحت باشن.